شدید بیند دل کند یاد بابا هی در بدن به سازم خنجری نیشش ز فولاد بابا هی در مدد زنم بردیده تا دل گردد آزاد بابا هی در مدد من مست مستم بابا هی در مدد من مست مستم بابا هی در مدد از غم شکستم بابا هی در مدد از غم شکستم بابا هی در مدد شو تاریک و دشت استون و موم است بابا هی در مدد قده از دست ما افتاد و نشکست بابا هی در مدد نگهدارنده اش نیکو نگه داشت بابا هی در مدد وگر نست قده نفتاده بشکست بابا هی در مدد وگر نست قده نفتاده بشکست بابا هی در مدد
من مست
اگر با هر سقوطی زندگی معنایش را از دست می داد، هیچ دانه‌ای به خانه مورچه‌ها نمی رسید. این رو جناب آقای محمد رضا از خراسان برامون نوشتن. بله، در پیامکشون این مطلب بسیار مؤثر و سازنده رو منعکس کرده بودن که براتون خوندم. اگر با هر سقوطی زندگی معنایش را از دست می داد، هیچ دانه‌ای به خانه مورچه ها نمی رسید. دیگه از این واضح تر نمی شود. جناب آقای محمد رضا از خراسان، خیلی ممنون. خوشتون باشه ایشالله. ایشون در ادامه فرمودن ترانه‌ای خراسانی براشون بذاریم. حتماً. جام جان کاریست با صدای آقای محمد فلکی با اشعاری از آقای داریوش توسلی.
سرخ دانه دانه یارم چه مهربانه سرخ دانه دانه یارم چه مهربانه چشمای سیاه دلبرم آخر بلای جانه زلفای سیاه لیلی جان مجنون کشیده شانه رنگ عاشقانه شغانه رنگ زرشک جانه خمخانه چشمان تو اصلی هر ترانه خمخانه چشمان تو چشمان تو مستی هر ترانه خورشید مهر روی تو غم را برد شبانه، افتاده ام در پای تو ای عشق جاودانه، ز عشق روی لیلی مجنون شده فسانه، ز عشق روی لیلی مجنون شده فسانه، با جام جان تو شبم مست می زمانه، با جام جان تو شبم مست می زمانه.
زیباترین تعریف خدا را فقط باید از زبان گلها شنید. گلهای گلبانگ، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
دستکش ها، ماسک ها و سایر زباله های تولید شده در هنگام مراقبت از بیمار را به عنوان زباله های عفونی داخل یک سطل زباله دردار در اتاق بیمار قرار دهیم و سپس دفع کنیم.
تشنه است، آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهید. خوشبسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه خانواده‌اش برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می‌کند مانع آنها شود. اسفندیار که خبر نقشه‌های ایرج و پسرش سامان برای بهره برداری دوباره از باغ را می‌شنود، در میان این کشمکش‌ها دچار حمله قلبی می‌شود. با این اتفاق ایرج ناچار می‌شود حقیقتی که سال‌ها از برادرش پنهان کرده را بازگو کند. او در مورد کمک مالی به اسفندیار قبل از مرگ پدر با اسفندیار صحبت می‌کند تا بتواند برای همیشه به این اختلاف پایان دهد. دوستان، حالا بشنوید قسمت پایانی نمایش را.
من نمیدونم این آقایون خیال ندارن از کنارمون درخت گردو تکون بخورن.
درخت خیلی بار داره، تا بخوان همه گردوهاشو بتکونن طول میکشه.
اسفندیار بر من جالبه، با این حالی فقط از درخت زن بره بالا. مادر جون، شما توی این مدت کوتاهی که شمال اومدین خیلی فرق کردین.
شما هم بیاین اینجا همینطوری میشین.
والا ما که تکلیفمون هنوز با این باغ روشن نیست، بعدش هم ما یه عالم کار و مسئولیت داریم تو تهران، نمیشونیم مثل ایرش خان همه چی رو ول کنیم پاشیم بیاییم اینجا.
ببینم واسه چی میگی تکلیفتون با باغ روشنی؟
بابا خب هنوز واسه من یکی خیلی چیزا جای سوال داره.
ای بابا، حالا که اسفندیار و ایرج با هم کنار اومدن شما هنو به همه چی شک دارین؟
به همه چی که نه، ولی خب من موندم آخه چرا ایرج این همه سال قضیه پول دادن به پدرش و اسفندیار رو قایم کرده؟
هم احترام باباش براش مهم بوده، هم نمیخواسته برادرش احساس دین بکنه.
خب از کجا معلوم که ایرج خودش در مورد باغ با پدرجون توافق نکرده باشه؟
ایرج هیچ وقت در مورد دارایی من و باباش یک کلم هم حرف نزده. اینم همیشه میگفت که هیچ چشم داشتی به مال ما نداره.
خب اسفندیار هم نداره؟
بله میدونم، منتها مشکل اسفندیار یه چیز دیگه است.
چی؟
بدبینی، بدبینی.
خب یعنی شما بهش حق نمیدین؟
اون با شناختی که از پدرش و برادرش داره هیچ وقت نباید کینه و ناراحتی به دل میگیره.
اسفندیار فکر میکرد بین اون و ایرج فرق گذاشته شده، فکر میکرد محبت ها و کمک های اون نادیده گرفته شده.
میدونم، اما من خودم تو همه این سالا باهاش کلی حرف زدم، خیلی چیزا رو براش روشن کردم.
مادر جون، شنیدن یه مش حرف برای خیلی ها کافی نیست.
ها پس چی به نظر شما کافیه؟
خب حرفو که هر کسی هر جوری بخواد میزنه. ایرج اگه سند و مدرکی داره رو میکرد تا حرف شما و عمو مجید ثابت بشه.
ایرج سندم داره، منتها همیشه پیش من بوده.
اه؟ خب چه سندی هست؟
مدارک بانکی که انتقال پول بین ایرج و باباش و اسفندیار رو نشون میده.
خب پس اگه این رسیدا هست چرا شما تا حالا حرفی ازش نزدید؟
به خاطر خود ایرج.
یعنی خود ایرج از شما خواسته این مدارک نشون ما ندین؟
اون اصلا نمیخواست این موضوع علنی بشه، چه برسه به اینکه بخواد مدارک شروع کنه.
والا من که از کارای این ایرج خان سر در نمیارم.
حالا واسه اینکه بهتر سر در بیاری من همه اون مدارک بانکی رو نشونت میدم تا خیالت راحت راحت بشه.
مگه به خودتون آوردین؟
بله.
خیلی خب، پس یه وقتی که ایرج و جاله نیستن نشونمون بدین ببینیم چیه.
چشم، اونم باشه حتما.
راستی میگم سامان، این حرفایی که در مورد باغ به اسفندیار میگه جدیه؟
آره، از وقتی اومدیم اینجا خیلی به کارهای باغ علاقه من شده. دوست داره این باغ برگردونیم به همون وضعیت زمان بابا جونش.
یعنی سامان میتونه از عهده همچین کاری بر بیا؟
اشتیاقشه که خیلی داره، بچه زرنگیه، من فکر کنم بتونه. البته باید از باباش و بقیه هم کمک بگیره.
چی بگم، این باغ کلی هزینه داره، ویلام احتیاج به تعمیر داره، ایرج اونقدی داره که خرج همه اینا بکنه.
بالاخره ایرج و اسفندیار اگه با هم به توافق برسن طبق سهمشون میتونن خرج اینجا کنن. اینطوری هم میشه ویلا رو بازسازی کرد، هم میشه به درختای باغ حسابی رسید.
والا من که تا الان نشینم ایرج و اسفندیار حرفی از این چیزا بزنن.
مطمئن باش سامان با این فکرهای گندهی که تو کلش داره حرف این چیزا رو وسط میکشه.
پس اینطور که به نظر میاد فکر اینا واسه زندگی تو این باغ جدی.
آره، ایرج میگه خیلی دلش میخواد با روستایی هم ارتباط بیشتری برقرار کنه.
با اونا دیگه برای چی؟
میگه این روستا خیلی مسئله ها داره که باید حل بشه.
عجب، جالبه. پس اینا همه چی حسابی جدی گرفتن.
حمله ی آسم ایرج و ناراحتی ایرج چیزی نبود که بشه با شوبی کرد مادر. به نظر من با این وضعی که الان قلب اسفندیار داره شما هم یه فکری باید واسه خودتون بکنین.
والا اگه این سکته باعث بشه اسفندیار کمتر به خاطر کارخونه و پولش هرس بخوره واسه همون کافیه.
بالاخره از اون آشپزخونه دل کندی جاله جان.
بله بفرمایید، براتون عصرونه شیر برنج آوردم.
چه حتی میکنه دست در نکنه.
بفرمایید شهرناز جان،
اینم با همون شیر محلی جاله جان؟
آره، اصلا مزهش با این شیر یه چیز دیگه شده.
نمیدونی چی میشه.
آره قیافش که خوبه، ولی من که بهتون گفتم این چیزا به میدم نمیسازه.
تو خوشن از جون، به خدا نمیمیری.
نه آخه به معده درد بعدش نمیارزه. شما بفرمایید.
ای بابا، حالا اگه ما تونستیم این خانومو به خوردن غذاهای سالم محلی راضی کنیم.
آخه
چی بگم جاله جان.
جانم مادر جان،
ایرج و اسفندیار رو سامانم صدا کن، اینو باید تازه تازه خورد.
ای به روی چش، الان میرم صداشون میکنم.
ای قربونه، برو بگو اونام بیان دور همینو بخوریم.
سلام عمو، خوبی؟
سلام سامان خان، شما چطوری؟
خوبم ممنون.
سلام داداش.
سلام بابا، واقعا خسته نباشین، دست جفتتون درد نکنه. چه کردی؟
میبینی؟ از سفر دفعه قبلتون تا الان کلی فرق کرد.
آره اصلا انگار درخت ها جون گرفتن، ظاهر باغم که خیلی مرتب شده.
بابا من هر روز کلی اینجا دارم کار میکنم.
دست در نکنه، همونطور که قولشو داده بودی دیگه.
بله پس چی؟ اینجا همه شاهدن. اصلا میخوان از مادر جون بپرسین، ماشاءالله آمار همه چیو داره، هر روز میشینه رو تراس و همه چیو از اون بالا رصد میکنه.
خوبه، پس دوتا چشم همیشه مراقبه دار.
راحت اومدی اسمت؟
آره جاده خیلی خوب بود، خلوت. چون زود رسیدم رفتم یه چند جا واسه بنایی و بازسازی ساختمونم چند تا سوال کردم.
کار خوبی کردی، منتها هزینش الان یه کمی برای من بالاست. به نظرم یه چند وقت دست نگه داریم بهتره.
نه من و تو به خاطر یه مش فکر بی خودی این همه سال اینجا رو ول کردیم، حالا دیگه وقتشه یه کارایی بکنیم اینجا.
آره ولی خب بالاخره باید واسه هزینه هم حساب و کتاب کرد دیگه.
تو لازم نیست فکر پول بکنی، من هزینه های بازسازی ویلا رو خودم میدم.
آخه داداش اینطوری که نمیشه، این هزینه ها باید بین من و تو تقسیم بشه.
حالا واسه این یکی استثناء قائل شو لطفا.
آخه نمیشه.
ای بابا چقدر بحث میکنی تو بچه، من تعارف ندارم که با تو.
خیلی خوب باش، اصلا هرچی تو بگی.
آها اینطوری خوبه. شما اگه خواستین فقط اساس توی ویلا رو عوض کنین، اونم البته به میل خودتون.
همین اسباب و وسایل آپارتمانمون خوبه، جای خیلی وسایل قدیمی رو گرفته.
خیلی خوب، داستانم حله. خب عمو جان تو تعریف کن ببینم چی کارا کردی.
هیچی عمو، با یه سری از روستایی رفیق شدم، کلی آمار گرفتم واسه فروش میوه‌هامون.
خب واسطه خوبی پیدا کردیم واسه فروش میوه؟
ولی یه نفر هست که این همسایه پهلوی معرفی کرده، میگه از اون قبلی هم منصف‌تره.
پس از این به بعد قرار مدار فروش میوه و با اون پسره نمیزن؟
نه نه.
خیلی خوبه، البته هر طور سلام میدونی.
خیلی داریم.
پس من الان یه چیزی رو برای تو هم روشن میکنم.
چی رو؟
در مورد پول فروش میباس.
داداش ما طبق همون قرار قبلی سهم تو رو به حسابت واریز میکنیم دیگه.
خب من میخوام یه چیز دیگه به سامان بگم داداش من.
بگی این عمو جان.
شما هرچی از فروش میوه های این باغ سود ببری سودش مال خودته. من هیچ چیز از فروش میوه های این باغ نمیخوام.
آخه خب چرا؟
اینطوری که نمیشه داداش، ما خیلی مدیونت میشیم به خدا.
اصلا این حرف رو نزن برادر من. این کمکی که من الان دارم به شما میکنم در مقابل اون کمکی که تو وقت جوانی ما به من کردی هیچی نیست.
ای بابا هنوزم فکر اون قضیه تو سرت میچرخه.
پس چی؟ من اگه تونستم اون کارخونه رو راه بندازم و آدم موفقی بشم، یه بخشش به خاطر دست و دلبازی تو بود عزیز من.
من حق برادری رو به جا آوردم همین.
حالا هرچی، میدونی که من تعارف تیکه پاره کردنم خوب نیست، فقط میخوام بهت بگم کاری که کردی همیشه توی ذهن یاد من میمونه تا ابد و ده.
میگم حالا عمو جان شما با این تصمیمتون میخواین خودتون رو کلن از مسائل اینجا یعنی سوا کنین؟
معلومه که نه، من هر چند وقت یک بار میام یک سرکی بهتون میذارم. در ضمن خیال دارم اون قسمتی رو که شماها فرمودید مال منه درخت جدید اضافه کنم.
چقدر خوب.
آره میتونیم با هم بریم نهاله غیر از پرتقال و نارنگی چیزی بخریم.
باشه من حتما میام.
خوبه، فقط رسیدگیش میفته گردن خودت. هم
هیچ اشکالی نداره عمو جان، ما همین الان با هم قرار گذاشتیم دیگه.
آره تو هر کاری اینجا انجام بدی بابتش دستمزد میگیری.
باشه من که همه جوره هستم.
خیلی خوب، حالا بیا داداش
جنم،
بیا بریم تو ویلای خستگی در بکن تا بعد با هم بریم این ور اون ور باغ سرکش.
باشه بریم.
سامان جان شما بله. به جا به جایی وسایل خوب برسون.
شش حتما.
بیا داداش
بریم. از
ایران را بشنویم.
قند فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هممیهنان و شنوندگان خوب و نازنین. پگاهتان خرم و روزهاتان صاف و آفتابی باد. با آرزوی اینکه پرنده مهر و دوستی همیشه بر خانه دلتان به پرواز درآید، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. برنامه قند پارسی با حکایت‌های دلنشین و پندآموز از ادبیات کهن ایران زمین. اما نخست به ابیاتی از حضرت حافظ گوش بسپارید. کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. گویند در روزگاران گذشته پادشاهی بیمار شد. بیماری او چنان بود که هر روز او را رنجور و لاغر می کرد و خواب و آسایش را از او گرفته بود. برای بهبود شاه پزشکان بسیاری به دربار آمدند و هر یک چیزی گفت و دارویی داد، ولی بیماری شاه بهبود نیافت و او همچنان رنجور و اندوهگین بود، چنان که اکنون به زیر دستانش قبطه می‌خورد و آرزو می‌کرد جای آنان بود، ولی بیمار نبود. باری این وضع ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از ندیمان شاه به او پیشنهادی کرد. ندیم گفت:
شاه بزرگ، بدانند که در این شهر مردی پارسا زندگی می کند که تا کنون به ناه نادرست نرفته و همه او را به بزرگی می ستایند. بنابراین اگر شاه بزرگ اجازه فرمایند، او را به نزدتان بیاوریم تا برای شما دعایی کند و از خدا بخواهد که تندرستیتان را بازگرداند.
شاه با این سخن موافقت کرد و کسی را به دنبال مرد پارسا فرستادند و او را به دربار آوردند. شاه به مرد پرهیزکار خوش آمد گفت و از او خواست تا برای بهبود حالش دعایی کند. مرد پارسا با شنیدن سخن شاه خشمناک شد و گفت:
ای شاه، بدان که خداوند در حق فرمان روایان دادگر مهربان است، بنابراین اگر آنان در حق زیر دستان بخشش کنند و از گناهانشان بگذرند، خدا نیز به آنان بخشش خود را نشان می دهد. پس اکنون بیاندیش و ببین چه کسانی را آزرده ای که دعای آنان تو را بدین حال در آورده. بنابراین اگر کسی را رنجانده ای، دلش را به دست دار تا دعای من نیز کارگر شود.
شاه نخست از سخن مرد پارسا کمی رنجید،